الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای عشق بی نشان، ز تو من بی نشان شده، ای عشق بی نشان، ز تو من بی نشان شده، خون دلم بخور در خورد جان شده.
خدایا کشتیم بی بادبان است، دلم را دل نگو آتش فشان است، پر از تنهاییم یاری ندارم، گرفتارم کس و کاری ندارم، کویرم روسیاهم سوت و کورم، الهی هرچه هستم از تو دورم، دلم خالیست امیدی ندارم، و جز لبخند تو ایدی ندارم، مرا اگر صبح و ظهر و شام تی شد، پر از قهر و پر از دشنام تی شد، خداوندا غم نان غافل از حال دلم کرد، سراپا گریم صبری ندارم، درون پلک خود ابری ندارم، تنم خشکیده بارانی به من ده، از این جان خستم جانی به من ده، خداوندا به حق شاه مردان مرا آنی جدا از خود مگردان.
دوباره دست و ما به آسمون داده، تو رو صدا کردم به یادت افتادم، خدا نگاهم کن دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردید تو باورم بودی، تو بی نهایتش تو اوج تسکینی، غریبگی هامو نگفته میبینی، نگفته میبینی، نگفته میبینی. برای این عاشق همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بن بستی. شروع بی پایان شکوه جازی، تو با سکوتت ترانه می سازی، ترانه می سازی. دوباره دستامو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم. خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند، تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه‌گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا.
در سایه‌سار رحمت خدا و امید لطف حق، خدا نگهدار. ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
روز جهانی حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان همچنان محروم از کار و تحصیل. حکومت طالبان، گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با اخراج معلمان زن و تنبیه دانش آموزان در افغانستان صحت ندارد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران، طوفان الاقصا مرزهای منظومه مقاومت را از منطقه به کل جهان گسترش داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با مناسبت این روز و 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نابرابری جنسیتی در جهان ابراز نگرانی کرده و مردم جهان خواسته است به حقوق بشر احترام بگذارند. همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری و فعالان در این زمینه از اوضاع حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران که از 2 قبل بدین سو از کار و تحصیل محروم شده اند ابراز نگرانی می کنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
روز جهانی حقوق بشر و 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر 75 سال پیش در 10 دسامبر سال 1948 توسط سازمان ملل تصویب شد. در ماده اول این اعلامیه آمده که تمام انسان‌ها آزاد زاده شده و در حرمت حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یک دیگر عادلانه و انسانی رفتار کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نقشه را برای کمک به پایان دادن جنگ‌ها، اختلافات و ارتقای زندگی صلح‌آمیز و با عزت برای همه است. اما جهان راه خود را گم کرده، درگیری‌ها بیداد می‌کند و فقر و گرسنگی در حال افزایش است. و همینطور نابرابری ها عمیق‌تر می شود. آقای گوترش همچنان از اقتدارگرایی و نابرابری جنسیتی ابراز نگرانی کرده و از مردم جهان خواسته است تا به حقوق بشر احترام بگذارند. همزمان با این شماری از نهادهای حقوق بشری با اشاره به محرومیت زنان از آموزش و کار در کشور وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده عنوان کردند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان، نیز در صفحه اجتماعی اکس نوشته که در روز جهانی حقوق بشر من بار دیگر از طالبان می‌خواهم که جولیا پارسی، منیجه صدیقی، نیدا پروانی و پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر را که صرفاً به خاطر دفاعی شجاعانه برای حقوق مردم افغانستان بازداشت شدند آزاد کند. سریا پیکان، فعال حقوق زن، در این باره میگید.
تخطی هایی که در داخل افغانستان به نسبت نقص حقوق بشر و یا اعلامی جهانی حقوق بشر صورت میگیره، مسئولیتش برمیگرده به حکومت سرپرست که در این زمینه باید توجه و دقت جدی نماید تا این که حقوق اطبای خود را رعایت کرده باشه. در زمینه های درس، تعلیم، کار باید حقوق اطبا مخصوصا زنان افغانستان در نظر گرفته شود.
شماری از فعالین حقوق زن هم از جمله مریم معروف فاروین بر این باورند که زنان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامیشان محرومند و این محرومیت ها سبب نارضایتی بانوان از حکومت طالبان شده است.
وضع کنونی و محدودیت های روزافزون نفسگیر جمع حاکم بر زنان و دختران افغانستان به دلیل جنسیتشان، طوری که حتی حقوق ابتداییشان که رفتن به مکتب و دانشگاه هست را ندارن، از اساسی ترین عامل است که باعث افزایش سطح نارضایتی در میان زنان و دختران افغانستان شده. بران اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، بدون شک نه تنها زنان و دختران افغانستان از آیندهشان کاملا ناامید خواهد شد، در حقیقت جامعه افغانستان به سوی در حرکت خواهد بود که قطعا برای مردم افغانستان نمیتونه امید بخش باشه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ما نقض حقوق زنان را در افغانستان رد می کند. آقای مجاهد نگرانی ها از نقض حقوق زنان در کشور را مشکل جهان در تعریف حقوق می خواند.
صورت ادعا درست نیست، ما این را رد می کنیم، ولی متاسفانه دنیا با ما مشکل تعریف حقوق داره که آنها چیزی که غرب گرایی هست یا در غرب و چیزی حقوق دانسته میشه در افغانستان که ارزش جداگانه داره و فرهنگ و دین و مذهبی جدا داره و باید اینجا حقوق تعریف نشه. یک مشکلی وجود داره که همیشه ما با همچو اعتراض مواجه هستیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، زنان از کار، آموزش و برخی از فعالیت‌های اجتماعی محروم شدند. با حکومت طالبان پیوسته گفته که حقوق همگی شهروندان به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در همین پیوند نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در سخنانی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر گفت طالبان از 2 سال به این سو حقوق و آزادی‌های بنیادی به شمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران را صریحاً نقض کردند. او در صفحه 1 خود نوشته است از 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر زمان تجدید به عمل می آید که حقوق و آزادی های بنیادی مردم افغانستان و شمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه زنان و دختران صریحاً از جانب رژیم طالبان نقض گردیده و 2 سال است که آنان از حق تحصیل و حق کار محروم هستند. فائق اضافه کرده است که هیچ نوع حفاظت و حراست قانونی از حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی و حریم خصوصی شهروندان افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود ندارد. این در حالی است که ریچارد بنس، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم گفته است که مردم افغانستان 40 سال درگیری‌های خشونت‌آمیز و نقض جدی حقوق بشر را تحمل کردند. و گفته وی بیش از 1 سال می شود که دیوان کیفری بین المللی تحقیقات خود را در مورد جنایات طالبان و داعش افغانستان را از سر گرفته است. وزارت معارف حکومت طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افت تحصیلی و اخراج اساتید زن از مکاتب این کشور را رد کرد. این وزارت در بیانیه با رد گزارش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افت تحصیل و اخراج استادان زن از مکاتب افغانستان اعلام کرد که نه تنها هیچ معلم زنی اخراج نشده، بلکه همکنون شمار معلمین زن به 95 هزار تن افزایش یافته است. این بیانیه با رد افت تحصیلی و تنبیه دانش آموزان می افزاید. تنبیه دانش آموزان از دیدگاه دین مقدس اسلام یک عمل ناشایسته و غیر مشروع است. در بیانیه وزارت معارف حکومت طالبان از نهادهای بین المللی دعوت شده است تا با سفر به افغانستان ضمن مشاهده بهبود اوضاع تحصیلی دانش آموزان در مناطق مختلف کشور ارزیابی‌های دقیق‌تری را از وضعیت آموزشی تهیه کنند. دیدبان حقوق بشر چهارشنبه گذشته گزارشی در مورد وضعیت مکاتب در افغانستان منتشر کرد که در آن از اخراج اساتید زن، افت تحصیلی متعلمان و افزایش نگران کننده تنبیه بدنی پسران در مکاتب افغانستان ابراز نگرانی شده بود. وزیر معادن و انرژی حکومت طالبان در دیدار با گروهی از فعالان اقتصادی ترکیه از سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در بخش استخراج معادن افغانستان را خواستار شد. شهاب الدین دلاور روز شنبه در دیدار با هیئتی از فعالان اقتصادی ترکیه در کابل گفت که بیش از هر زمان دیگر فرصت سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده و کشورهای خارجی می توانند در بخش استخراج معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. در این دیدار چند تن از تجار و فعالان اقتصادی ترکیه هم در سخنانی علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان ابراز کردند. این در حالی است که حکومت طالبان چند ماه پیش چندین قرارداد استخراج معدن به ارزش صدها میلیون دلار را با شرکت‌های چینایی امضا کرده بود. افغانستان با وجود معادن غنی و متنوع هنوز نتوانست برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر معدنی افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ، آهن، طلا، اورانیوم و لیتیوم است. دو عضو تیم مذاکره کننده سابق طالبان گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی مبنی بر سفر سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به قطر با گذرنامه پاکستانی برای مذاکره با آمریکا را رد کردند. پیش از این عمر چمار روزنامه‌نگار پاکستانی مدعی شده بود که حقانی با استفاده از گذرنامه پاکستانی برای مذاکره با آمریکایی‌ها عازم قطر شده بود. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان و محمد زاهد احمدزی عضو تیم مذاکره کننده سابق طالبان در گفتگو با پاکستان دیلی این گزارش را به شدت رد کردند. سراج الدین حقانی از چهره‌های تحت تعقیب طالبان در 20 سال مقاومت مسلحان علیه آمریکا و متحدان آن در ناتو بود، اما وی عضو تیم مذاکره کننده طالبان و آمریکا نبود. در مارچ 2008 وزارت خارجه آمریکا حقانی را در لیست تروریستی خود قرار داد و یک سال بعد برای اطلاعاتی که منجر به توقیف وی شود $5 میلیون جایزه تعیین کرد. در سال 2014 نیز برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد پاداش قبلی خود برای اطلاعات در مورد سراج الدین حقانی را به $10 میلیون افزایش داد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران با حضور در دانشگاه تهران به سوالات مختلف دانشجویان درباره سیاست خارجی پاسخ داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در نشستی به مناسبت روز دانشجو که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سوالاتی درباره سیاست ایران در قبال طالبان گفت: طالبان داعش نیست، بلکه بخشی از واقعیت امروز افغانستان است. طالبان امروز در افغانستان با داعش می‌جنگند و برای امنیت و ثبات بیشتر این کشور همسایه باید تلاش کنیم. امیر عبداللهیان در ادامه گفت: این به این معنا نیست که طالبان نباید دولت فراگیر تشکیل بدهد و به این معنا نیست که از اقوام دیگر در افغانستان باید غافل ماند. وی تأکید کرد در افغانستان باید دولتی فراگیر حاکم باشد و تلاش‌ها در عرصه دیپلماتیک در این راستا است. تشکیل حکومت فراگیر، مشارکت شهروندان در سرنوشت خود و رعایت حقوق زنان و دختران از جمله مهمترین خواسته های جامعه جهانی از حکومت طالبان است. سرشبکه های باند گروگانگیری اتباع خارجی با تلاش پاسداران قرارگاه حمزه سید و شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شدند. سردار سرتیب پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان فرمانده قرارگاه حمزه سید و شهدای شهرستان ارومیه روز شنبه گفت باند گروگانگیری از اتباع خارجی در مناطق مرزی ولسوالی خوی در عملیات پیچیده پاسداران گمنام امام زمان و نیروهای عملیاتی قرارگاه حمزه سید و شهدا بامداد روز گذشته توقیف شدند. و ادامه داد: در این عملیات 4 نفر از سرشبکه های اصلی عوامل گروگانگیری اتباع خارجی که به قاچاق، اخاذی و شکنجه اتباع خارجی مبادرت داشتند و در منطقه مرزی قطور ولسوالی خوی فعال بودند شناسایی و توقیف شدند. قرارگاه حمزه از مهمترین قرارگاه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و سپاه های ولایتی شهدای آذربایجان غربی و بیت المقدس کردستان را تحت امر دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با صدر اعظم سوریه تاکید کرد طوفان الاقصی مرزهای منظومه مقاومت را از منطقه به کل جهان گسترش داد. سید ابراهیم رئیسی روز شنبه با حسین ارنو صدر اعظم سوریه دیدار کرد و روابط دو کشور را ریشه‌دار و راهبردی توصیف کرد. وی در این دیدار گفت همان گونه که ملت‌های عراق، سوریه، یمن و لبنان در مقابل آمریکا و همپیمانانش به پیروزی رسیدند، ملت فلسطین نیز پیروز این میدان خواهد شد. رئیس جمهور ایران دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با سوریه را ناشی از ایستادگی و مقاومت دولت و ملت این کشور و به شکست کشاندن نقشه‌های آنان به ویژه در نابودی جریان‌های تروریستی تکفیری دست ساخته دانست و گفت مقاومت اسلامی فلسطین امروز با تکیه بر ایمان خود صهیونیست‌ها و حامی اصلی آنها آمریکا را مفتضح کرده است. رئیسی خاطرنشان کرد صهیونیست‌ها در 60 روز گذشته به جز کشتار زنان و کودکان بی‌گناه هیچ کدام از اهدافشان محقق نشده و اگر کمک اطلاعاتی، نظامی، امنیتی، مالی و رسانه‌ای آمریکایی‌ها نبود، قطعاً رژیم صهیونیستی تا کنون فرو پاشیده بود. اما از غزه خبر می رسد 65 روز پس از عملیات طوفان الاقصا، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غیر نظامی و منازل مسکونی در این باری که همچنان ادامه دارد. کمپ های البریج و المغازی و دیرالبلح در مرکز باریکه غزه بامداد امروز هدف گلوله باران و بمباران شدید صهیونیست ها قرار گرفتند. در پای بمباران یک منطقه مسکونی در کمپ البریج در مرکز باریکه غزه حداقل 7 فلسطینی به شهادت رسیده و تعداد زیادی هم مجروح شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین منازل مردم در کمپ نصیرات در مرکز غزه را بمباران کردند که بر اثر آن 3 فلسطینی شهید و شمار دیگری زخمی شدند. از سوی دیگر قایق‌های توپدار اردوی رژیم صهیونیستی از سواحل باریکه غزه شهر رفح در جنوب این منطقه را گلوله باران کردند. خبرگزاری شهاب اعلام کرد اراضی زراعی نزدیک مسجد الدعوه در کمپ نصیرات را جنگنده های رژیم صهیونیستی و محله های شجاعیه و زیتون را نیز توپخانه های این رژیم هدف قرار دادند. شبکه الجزیره گزارش داد حمله تیارات اشغالگران به خانه‌ای در کمپ المغازی در مرکز باریکه غزه حداقل 6 شهید و چندین مجروح بر جای گذاشته است. منابع فلسطینی از درگیری‌های شدید میان رزمندگان مقاومت و نظامیان متجاوز صهیونیست در شهرکای ابسان و بنی سهیلا در شرق خانیونس در جنوب باریکه غزه و اطراف کمپ جبالیا در شمال باریکه غزه خبر دادند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم تا این خبرها. روز جهانی حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان همچنان محروم از کار و تحصیل. حکومت طالبان، گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با اخراج معلمان زن و تنبیه دانش آموزان در افغانستان صحت ندارد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران، طوفان الاقصا منظومه مقاومت را از منطقه به کل جهان گسترش داد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
چنان که مستحضر هستید، امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر هست. همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری و فعالان در این زمینه از اوضاع حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران که از 2 سال قبل بدین سو از کار و تحصیل محروم شده اند، ابراز نگرانی می کنند. دکتر عصمت اللهی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان تحلیلی دارد پیرامون وضعیت حقوق بشر در این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و خیر و ناصر ممعین. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اجازه بدین که من تسلیت داشته باشم خدمت کافه ملت مسلمان افغانستان، پدران، مادران و فرزندان مملکت. حقوق بشر اگر در لحاظ مفهومی در نظر بگیریم جمع حق است و در رأس همه حقوق حق حیات و حق زندگی، حق آزادی و حق مال هست و زیر مجموعه این حقوق میتونه حق تحصیل باشه، حق کار باشه، حق عقیده و باور باشه و حقوق مذهبی و حقوق قومی. اگر به این چند تا مصادیق بسنده کنیم، این مصادیق در افغانستان در 40 سال اخیر در 2 مقطع تاریخی در افغانستان شدیداً آسیب دید و شدیداً نادیده گرفته شد و نابود شد این حقوق انسانی در اثر استراتژی ها و لشکرکشی ها و حکمرانی های شرق‌غرب در افغانستان، مخصوصاً در نوبت نخست وقتی که افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شد و جنگ آغاز شد. شوروی سابق حق حیات و حق زندگی بیش از 1.5 میلیون انسان را گرفتن و انسانها را کشتن و خانه‌هایشان را نابود کردن و انسان ها مجبور به ترک وطن شدن و خرابی هایی که ما از نایه شوروی سابق نسبت به حقوق بشر در افغانستان داشتیم، حقوق رعایت نشد که این حق حیات از مردم گرفته شد و بالاترین تراژدی ما در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق داشتیم که از حقوق بشر خبری نبود. وقت انسان ها از حق زندگیشان، حق حیاتشان، حق آزادیشان محروم شدن. در مقطع دوم، مقطع سلطه آمریکا، استراتژی آمریکا از 2001 به بعد آغاز میشه، بعد از کنفرانس بن، در اونجا از حق تحصیل صحبت شد، حقوق زنان، کودکان، حقوق قومی، حقوق مذهبی صحبت و میان آمد و آمریکایی ها خود را وعده دادند که این حقوق در افغانستان تامین میشن، اما هیچ یک از این حقوقی که وعده داده شد در کنفرانس بن بجز مواردی که به نفع خودشان بود و در همسویی با استراتژی خودشان بود که حق آزادی مطبوعات، آزادی تأسیس وسایل ارتباط جمعی، آزادی بیان، اینا را اونام در راستای سکولاریزم و در نقطه مقابل سکولاریزم حقوق دینی و اخلاقی مطرح بود و ارزش‌های والای اسلامی مطرح بود که نسبت به حقوق برخوردهای جدی کردن و مردم را نسبت به اعتقادات مردم که 99% مردم مسلمان هستند و اعتقادات دینی، مذهبی، قرآنی و الهی داشتن، این حقوق به چالش کشیده شد. در 20 سال اخیر ما بر اساس استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران ما از نعمت زندگی درست در افغانستان محروم بودیم. حق زندگی رو ما نداشتیم، جامعه ما نداشتن، حق حکومت داری خوب را در افغانستان از ما گرفتن، دولت شر و فساد را در افغانستان تبلیغ کردن، آزادی تحصیل، آزادی کار، آزادی شد تحت تاثیر مسائل استراتژی آمریکایی که قدرت سیاسی افغانستان بین 4 گروه قومی تقسیم شد که هیچ وقت ثبات نیامد و در حالی که ما در افغانستان در حدود 13 تا قومیت داریم علاوه بر 4 قومی که در بن در کنفرانس بن مورد توجه قرار گرفت، بقیه از حقوق خود محروم بودند. به هر حال حقوق بشر چی مبنایش حقوق طبیعی باشد، چی مبنایش حقوق الهی و وحیانی باشد، چی حقوق بشر که مبنایش قرارداد اجتماعی باشد، به نظر من این حقوق پسندیده هست، اما در اجرایش تا زمانی که منافع ابرقدرت ها و استعمارگران ایجاب میکرد در افغانستان مردم از این حقوق محروم شدن و تراژدی بزرگ ما در افغانستان در 40 سال اخیر و به ویژه در 20 سال حضور امریکا تراژدی عمیق را ما در خصوص حقوق بشر داشتیم و به ارزش های انسانی توجه نشد و انسان ها در این مدت ما شاهد جنگ، خرابی و نابودی افغانستان بودیم و هیچ یک از حقوق بشر به معنای واقعی کلمه در افغانستان رعایت نشد و مردم محروم شدند تحت تاثیر استراتژی‌های خارجی در افغانستان. این وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود که این وضعیت را باید برای مردم افغانستان باید تشکیل بگوییم.
بله جناب دکتر سید اسمت اللهی، در کنار تحلیلی که شما داشتید، بحث حکومت فراگیر، بحث اقلیت‌های قومی و همچنین حقوق زنان، قسمی که شما هم اشاره کردید، یکی از موارد بسیار شایع و مشخص نقض حقوق بشر در افغانستان هست. تحلیل شما را پیرامون این موضوع هم می‌خواستیم بشنویم.
ما در افغانستان همونطور که در گذشته در 40 سال و 20 سال اخیر ما نقض حقوق بشر را در مسائل مختلفی که ذکر کردیم و شما یادآور شدین، ما نقض حقوق بشر داشتیم و داریم و این موضوع به دو چیز مربوط میشه. یکی این که باید اون حقوق تبلور اجتماعی و در راستای یک قرارداد اجتماعی باید تامین بشه که ما این کار در دوره حاکمیت کرزی و حاکمیت اشرف غنی داشتیم که به نام قانون اساسی چند بار اصلاح شد و این حقوق در اونجا تضمین شد اما عمل نشد. عملا ما در اونجا می دیدیم که حقوق قومی، حقوق مذهبی مورد چالش بود و مشکلات عدیدی را با خود همراه خود داشت. اما در مقطع حاکمیت امارت طالبانی متاسفانه مشکل اساسی نداشتن قانون اساسی در افغانستان است. من نمی دانم که طالبان چرا نگرانی دارن از داشتن یک قانون اساسی. قانون اساسی که در دنیا تبیین میشه بر اساس مخصوصاً بعد از رنسانس و عصر روشنگری بر اساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت که اون مشکل خود داشتم. قرارداد اجتماعی که در اونجا آموزهای وحیانی منابع حقوق دینی لحاظ نشده، اون بحثش بحث جداگانه است که علمی که سر جایش باشم. اما قوانین میتونن مبنایش قرآن باشد، دین باشد، سنت باشد. طالبان باید بر اساس اون چه ادعا میکند این قانون را که تامین کننده حقوق انسان ها در افغانستان باید شکل بدن، بوجود برن. بنابراین یکی از مشکلاتی که امروز دامنگیر جامعه ما شدن نبود قانون اساسی که در قانون اساسی حقوق انسان ها و شهروندان تبلور پیدا میکنند که ما این قانون نداریم. ما امیدوار هستیم که طالبان به این امر توجه بکنند. ما اصرار نداریم که قانونی که طالبان وضع میکنند و ایجاد میکنند حتما مبنایشان قرارداد اجتماعی باشند، مبنایش همون مبانی دینی، قرآنی، وحیانی باشند و سنت باشه، سنت پیغمبر باشه. این برای جامعه ما قابل قبول است. اما نبود قانون هی خودش یک مشکل است. نایده گرفتن حقوق انسان است، این یک مسئله. اما ما مشکلات بیشتر از آنچه که در غرب مطرح میکنند، حق تحصیل، حق آزادی زن، حق مطبوعات، بالاتر از اینا ما در افغانستان به حق حیات و حق انتخاب و حق آزادی ما بیشتر نیاز داریم. در افغانستان امروز، در افغانستان تحت تاثیر فضای ناامنی در کشور، تحت تاثیر فضای جنگ و اختناق، انسان ها سرزمین خود را ترک میکنند و مجبور میشه به هجرت، مجبور میشه. بنابراین طالبانی که امروز متولی اداره افغانستان است و یک نوع حکمرانی را تمثیل میکنند، به این حقوق باید توجه شود که مردم حق حیات باید داشته باشند. مردم نباید ترور شود، نباید کشته شود، نباید ترس از کار و شغل خود داشته باشند. بنابراین اینا همه در چوکات حقوق بشر تعریف میشه. ما امیدوار هستیم که ما در افغانستان به این مسائل مهم و کلیدی جامعه ما، مردم ما، نخبگان ما و همچنان طالبان در ذیل حکومت امارت امارتشان باید به این مسائل حقوق توجه داشته باشند.
بله جناب دکتر صاحب اسمت اللهی، بحث حقوق بشر در افغانستان و قسمی که طالبان مدعی هستند که در چارچوب قوانین اسلامی و شرعی به شهروندان افغانستان اعطا شده، به نظر می رسد که بسیار متفاوت‌تر از آیین اصیل اسلام باشه. تحلیل شما در این رابطه چی است؟
ببینید، یک قانون است که به اصطلاح قوانین نانوشته هست. بعضی کشورها قانون دارن اما قانونشان نانوشته است، مکتوب نشده، مثل کشورهای مثل قانون انگلیس، کشورهای انگلو ساکسون، کانادا و بعض جای دیگه. این قانون نانوشته یک قانون است، اما قانون نوشته شده قانون بسیاری از کشورها، قریب به 80-90% کشورها قانون نوشته شده دارن و قانون نوشته شده خود مراحل خود داره، سازوکار خود داره. بس این است که ما در افغانستان به قطع رجال مواجه نیستیم. چی علمای اهل سنت و جماعت در افغانستان امروز، در افغانستان از پشتونها تا تاجیکا تا ازبکا تا شیعه، ازل تسنن علما و دانشمندان و خودانایی هستند که در این امر ما میشه طالبان را کمک کنند، باید حقوق قانون حقوق بشر را از منابع اسلامی از قرآن و سنت استخراج کنند و همچنان علمای بزرگ در حد اجتهاد، ما علمای اهل تشیع افغانستان داریم که بتوانند در نوشتن قانون اسلامی امارت طالبانی را کمک کنند. و ما معتقد هستیم که اگر طالبان واقعا اون چی که میگن که قانون ما واحد اسلامی باشن، نسبت به اسلامی بودن قانون که مبنایش دین است و شریعت است و سنت پیغمبر است و آموزهای وحیانی است، هیچ یک از افراد جامعه ما با این گفتن مخالف نیستن. اما اون چی که مشکل است این است که این گفتن تا نوشتن تا دور هم جمع شدن یک قانون یک متن را به توافق رسیدن، این فاصله از بین باید برن. بنابراین قانونی که طالبان مدعی است و باید روی نوشته شود، مکتوب شود و در اختیار مردم قرار بگیره تا مردم حقوق خود را بشناسند. اما قانون نانوشته یک مصیبت است برای جامعه امروز ما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند منان می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیدنی شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نه ستان های آبای نایه شاید حسابه بانگ در آئے بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتان بخیر همراهان ارجمند، نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. بنده محمد علوی از خدمت شما عزیزان رخصت میشم و دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی و مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام او که نوشتن را به انسان آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته از صبر با عنوان یکی از فضایل اخلاقی سخن گفتیم و با برخی از راهکارهای عملی به منظور تقویت آن در احساس و رفتار انسان اشاره کردیم. در برنامه امروز با شما درباره موضوع سخن میگوییم که مرتبط با موضوع صبر و بردباری است. خشم و راه‌های کنترل آن موضوع است که در برنامه امروز به آن خواهیم پرداخت. امیدواریم که مورد دقت و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، هیجانات از جمله نعمت‌های الهی هستند که در انسان به ودیعت نهاده شدند، به طوری که بدون آنها زندگی انسان بی‌معناست. سلامت روحی و اخلاقی انسان تا حد زیادی به کنترل صحیح هیجانات و عواطف وی وابسته است. از طریق هیجانات انسان می‌تواند احساسات، نیازها و تمنیات خود را به دیگران منتقل کند. افرادی که احساسات خود را به خوبی کنترل می کنند و درک درستی از احساسات دیگران دارند، با دیگران بهتر ارتباط برقرار می کنند و در روابط خصوصی و خانوادگی و حتی در مراودات سیاسی و اجتماعی موفق تر هستند. خشم از جمله هیجانات درونی انسان است. هیچ کس نمی تواند از عصبانیت اجتناب کند. همه ما کم و بیش خشم را در زندگی خود تجربه کرده ایم، زیرا همیشه حوادث، پدیده ها یا افراد هستند که ما را عصبانی می کنند. ما تنها می توانیم یاد بگیریم که چگونه رفتارهای خود را کنترل و عصبانیتمان را کاهش دهیم و آن را به طریق منطقی نشان دهیم. خشم همچون انباری از باروت است که ممکن است با یک جرقه منفجر شود و یا چون سیل خروشان همه چیز را در هم بشکند و روابط اجتماعی و خانوادگی را ویران کند. اما می توان با صبر، تفکر عاقلانه و عاقبت اندیشی جریان ویرانگر خشم را کنترل کرد. روانشناسان خشم را یک واکنش هیجانی نسبتاً قوی می‌دانند که در موقعیت‌های مختلف نظیر در معرض تهدید و تهاجم واقع شدن و یا از بین رفتن حق انسان و امور از این قبیل ظاهر می‌شود. این حالت با برانگیختگی فیزیولوژیک و بروز افکار ستیزه جویانه همراه است. خشم اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد. از دیدگاه علم اخلاق، خشم یکی از نیروهایی است که خداوند در وجود انسان به ودیعت نهاده است. اما اگر از حد اعتدال خارج شود، نور عقل را خاموش می کند. از نظر علمای اخلاق، وجود خشم در انسان برای دفع ضرر لازم است. خب دوستان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی ها را خدمتتان عرض کردیم. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم.
روانشناسا میگن ریشه خشم چند چیزه؟ عصبانیت، که حالا من سه تاشو برای شما میگم. یک، خشونت خانوادگی، پدران پرخاشگر، مادران عصبانی، شیر عصبانیت به بچه میده. پدری که تو خانه تند خوه، اهل نزاعه، با مادر دعوا میکنه، اینا بچه ها روشون اثر میذاره. بچه ها تند بار میان، بدخلاق بار میان. پس غضبی که تغیر المنطق، تقطع مادت الحجه و تفرق الفهم، فهمو میگیره، حجتو میگیره، گفتار انسانو تغییر میده، یه عاملش خشونت خانوادگی است. عامل دوم کینه است. امیر بیان علی علیه السلام فرمود الحقد مثار الغضب، کینه زمینه غضب و عصبانیت. مرحوم استاولسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نماز مغرب میخواند، آمدن به ایشان خبر دادن فرزندت به قتل رسید. فرزند ایشان رو کشتن. ما بین نماز مغرب و ایشان فرزند رو ترور کرد. ایشون یه قدری تأمل کرد، همونجا خشم و غضب رو کنترل کرد و همون لحظه فرمود گذشتم از قاتل و بلند شد نماز عشای مردم رو خواند. بالاخره کسی بیدلیل براش از ناحیه امام زمان نامه نمیاد. بیدلیل استبولحسن اصفهانی نمیشه. بیدلیل عرض میکنم جایگاه پیدا نمیکنه. و عامل سوم تکبر، خودمحوری. میپرن به هم به سر دوتا ماشین، دوتا بچه، دوتا دوچرخه، مسائل جز، دوتا نون تو صف میخواد بگیری، یه وقت ببینی یکی عقب جلو میشه، چه دعوایی، چه درگیری، چه زد و خوردی. خب اینها یکی از دلایل عمدش همین کبر خودمحوری است. احساس ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت یجدها فی نفسه. اینها باعث میشود که این حالت در انسان طوفانی بشه.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بود ساخته.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، طبق نظر روانشناسان بعضی از مردم زودتر عصبانی می شوند و عصبانیتشان هم شدیدتر است. این افراد بسیار تحریک پذیر و کج خلقند. آنها ممکن است دشنام دهند، اشیاء را پرتاب کنند، قهر کنند و انزوای اجتماعی را انتخاب نمایند یا حتی دوچار بیماری جسمی مثل زخم معده شوند. دسته دیگر افراد متعادل هستند، یعنی در چارچوب عقل و آموزه‌های اخلاقی خشم خود را ابراز می‌کنند. این گروه معمولاً افراد شجاع با اراده و پرجرأت هستند و عصبانیت خود را بر روش‌های منطقی و کنترل شده نشان می‌دهند. دسته سوم افراد هستند که از روی ترس و خودکمبینی از ابراز خشم و نارضایتی در برابر ناملایمات می هراسند. اما به هر حال اصول اخلاقی انسان را به اعتدال در ابراز خشم دعوت می کند، چرا که خروج از اعتدال به هنگام عصبانیت موجب پرخاشگری و انتقامجویی افسار گسیخته می شود. همچنین کوتاهی در این امر و نوع سبب افسردگی و ترس می گردد. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که چرا انسان‌ها در ابراز خشم و ناراحتی با یکدیگر متفاوت هستند؟ روانشناسان یک دلیل آن را عوامل ارثی و مسائل فیزیولوژیکی می دانند. دومین دلیل و مسائل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی باز می گردد. عصبانیت غالباً با عنوان یک رفتار منفی تلقی می شود. اغلب ما نمی‌دانیم که چگونه خشممان را کنترل و آن را در مسیر مناسب هدایت کنیم. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که پیشینه خانوادگی نیز در نحوه ابراز عصبانیت نقش مهمی دارد. دوستان، از عواملی که به ما کمک می‌کند تا در مدیریت خشم و استفاده بهینه از آن موفق باشیم، توجه و علل تحریک کننده خشم است. خشم در فرد هرگز بدون دلیل نیست، اما گاه این دلایل موجه و گاه قابل قبول نیست. احساس ناکامی، توقعات افراطی از خود و دیگران، حسادت، عیب‌جویی و استهزا و همچنین برخی عوامل اجتماعی مثل بی‌عدالتی، ظلم و فقر موجب پدید آمدن خشم در انسان می‌شوند. شیوه های ابراز خشم نیز در افراد متفاوت است. برخی خشم خود نسبت به شخص و یا مسئله را به افراد منتقل می کنند که در واقع هیچ نقشی در مشکل آنان نداشتند. عده خشم خود را نسبت به دیگران به طور مستقیم و بدون هیچ واهمه ابراز می کنند. برخی نیز به هنگام عصبانیت بر رفتارهای پنهانی و غیر مستقیم روی می آورند. مثلا با تهمت زدن یا ناسزاگویی و یا تدارک توطئه خشم خود را به دیگران ابراز می کنند. افراد هم هستند که در هنگام خشم هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. این نوع رفتار ممکن است منشأ بیماری های گوناگون روحی مثل افسردگی و یا حتی برخی بیماری های جسمی شود. اما عده‌ای نیز هستند که این انرژی عظیم را با مهارت و دوراندیشی کنترل کرده و آن را در جهت اهداف سازنده به کار می‌برند. اسلام و آموزه‌های دینی انسان را به مدیریت و کنترل این هیجان طبیعی دعوت کردند. خوبان شنونده، در آموزه‌های اسلام آمده است که افراط و زیاده روی در خشم انسان را از راه عقل و خرد و دین خارج می‌سازد و در اندیشه و رفتار او آثار سوئی بر جا می‌گذارد. اسلام و عفو و گذشت هنگام خشم بسیار تاکید کرده است. به ویژه در موقعیتی که انسان قدرت انتقام گیری دارد و عفو و گذشت توصیه شده است. این نوع گذشت و بخشش برای انسان بسیار سازنده است. در قرآن کریم از کظم غیظ یعنی فرو بردن خشم با عنوان یک ارزش یاد شده است. انسانی که دارای نگرش دینی است در همه شرایط حضور خداوند را احساس می کند و می داند که اگر خشم خود را فرو برد و عفو گذشت کند، خداوند امنیت و آرامش خاصی را بر روان او حاکم می گرداند. خب دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشد، و اما در برنامه آینده باز هم با موضوع کنترل خشم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. پس تا آن زمان، بدرود. Thank you.